خبری مجلبه تاستا و رنده کری سردار صاحب میربانی
تشکر پرده صاحب خسته نباشین سلام شنون دو حضیر ساعت 6:30 شام با وقت کابل است و من جاوید حسن‌زاده به همکاری عبیدالعبید در بخش تخنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما خواهید شنید که نشست قلب آسیا در هند امروز به پایان رسید و اعلامیه هم از طرف شرکت کننده های از این نشست صادر شد. اما پیش از اینکه گزارشات این مجله خبری را برایتان پیشکش بکنیم، نخواست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم ستاره فروغ را میکند.
ششمین اجلاس قلب آسیا امروز به میزبانی هند برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از همتای آمریکاییش خواسته تا لایحه تمدید تحریم‌های آمریکا بر ایران را توشیح نکند و یک نهاد نظارت کننده میگوید امروز در یک رشته حملات هوایی در ولایت ادلیب سوریه حداقل 21 تن به شمول دستکم 3 طفل کشته شدند. تفصیل اخبار. کنفرانس قلب آسیا در مورد افغانستان در شهر امرتسر هند امروز با نشر یک اعلامیه پایان یافت. اشتراک کنندگان ششمین اجلاس قلب آسیا در این اعلامیه روی یک چارچوب سیاسی و دیالوگ سیاسی برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کردند. رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانیش در این نشست با اشاره به پاکستان گفت:
Despite our intense engagement with Pakistan on bilateral multilateral basis,
با وجود گفتگوهای جدی دو جانبه و چند جانبه با پاکستان، جنگ نااعلان شده که من به آن در سال 2014 اشاره کردم نه تنها توقف نیافت بلکه در سال 2016 تشدید پیدا کرد. نرندرا مودی صدر اعظم هند هم در این کنفرانس صحبت کرد و گفت که کشورش به همکاری‌های خود با افغانستان ادامه می‌دهد. در این حال رئیس جمهور افغانستان از پاکستان خواست که تعهداتش را با افغانستان عملی کند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی خواست را امروز در دیدار با سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان در هند مطرح کرد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در چند سال گذشته 2086 واقع ویروس HIV ایدز در این کشور ثبت شده است. ناجیه طارق معین این وزارت امروز در مراسم به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز در کابل گفت که افغانستان برای جلوگیری از افزایش این ویروس برنامه های آگاهی دهی را راه اندازی کرده و مراکز تداوی در چندین ولایت ایجاد شدند. یک مرد 28 ساله در ولایت سرپل از سوی افراد ناشناس سربریده شده است. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به خبرنگاران گفت این مرد صبح امروز در منطقه آقتاش توسط چاقو سربریده شده است. امانی میگوید در پیوند به این رویداد یک زن به نام محبوبه و محمد داوود پسراندر این مرد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواست تا لایحه تمدید تحریم‌های آمریکا بر ایران را توشیح نکند. مجلس سنای آمریکا این لایحه را که به اساس آن تحریم‌ها بالای ایران برای 10 سال دیگر تمدید می‌شود به اتفاق آرا تصویب کرد. آقای روحانی امروز در سخنرانی در پارلمان ایران گفت این لایحه توافق تاریخی اتمی میان تهران و قدرت‌های جهان را نقض می‌کند. دیروز جواد ظریف وزیر خارجه ایران در هند در این مورد گفت:
کاری که کنگره آمریکا کرده در صورتی که به امضای رئیس جمهورم برسه علارغم اینکه اثر اجرایی نداره، اما از نظر جامعه بین المللی بی‌اعتباری دولت ایالات متحده نشون میده که برخلاف تعهدات خودش عمل میکنه.
کنگرس آمریکا به روز پنجشنبه در راستای تمدید تحریم‌ها بر ایران رأی داد. حالا این لایحه به قصر سفید محول می شود و انتظار می رود که رئیس جمهور اوباما آن را توشیح کند. یک نهاد نظارت کننده می گوید که امروز در یک رشته حملات هوایی در ولایت ادلیب سوریه حداقل 21 تن به شمول دستکم 3 طفل کشته شدند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت در این حمله های هوایی شهرک با مصرب در این حمله های هوایی قریه کفرنبل هدف قرار گرفته است. این نهاد افزود به نظر می رسد این بمباری از سوی تیاره های جنگی روسیه صورت گرفته باشد. خبرگزاری فرانسه از شاهدان نقل کرده که می گویند در 6 حمله هوایی خانه ها و یک بازار مزدحم محلی هدف قرار گرفتند. ادلیب عمدتاً در تصرف یک ائتلاف شورشیان است. گروه جبهه فتح شام قبلا معروف به جبهه النصره گروه وابسته به القاعده در سوریه شامل این ائتلاف است. این حملات هوایی در حال صورت می‌گیرد که عملیات تهاجمی حکومت در مناطق تحت تصرف شورشیان در شهر حلب ادامه دارد. و رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان ادامه دارد. شهروندان ازبکستان از ساعت 6 صبح امروز به مراکز رای دهی در تاشکند و سایر شهرها رفتند. به نظر می رسد شوکت میرزایف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان برای یک دوره 5 ساله برنده شود. تیمور سمیف یک باشنده تاشکند به خبرگزاری رویترز گفت:
من حاضر کرد ایشتن و خوب
ایشته. او میگوید ما شاهد تغییرات مثبت در زندگی خود هستیم. امیدوارم که بیشتر از این در کشور تغییرات خوب به میان آید. نزدیک به 21 میلیون تن در ازبکستان واجد شرایط رایدهی اند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. پایان خبرها از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستین. این هم فهرست داشته های این مجله خبری. در نشست قلب آسیا پاکستان متهم به حمایت از گروه های تروریستی شده و از تلاش های حکومت افغانستان برای توسعه و همکاری های منطقوی حمایت کردید. رئیس جمهور افغانستان در ششمین نشست قلب آسیا در هند روی مبارزه مشترک کشورها به خصوص پاکستان در امر مبارزه با تروریسم تاکید کرد. مشران جرگه افغانستان از همکاری روسیه و ایران با طالبان مسلح نگران است. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه:
مخیلی مجالس کم دست باش شوه چه روسیه و ایران لخواه دست شواهد پیدا شویده چه اگر طالبان سر همکاری پیومون.
وزارت دفاع افغانستان میگوید برای برچیدن فساد اقدامات جدی را روی دست گرفتند. این بود موضوعات این مجله خبری. دیگر موضوعات را هم برای تان داریم. با ما باشد. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری عبیدالله‌آبادی در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما. قسمی که در نخست هم گفتیم، کنفرانس قلب آسیا که در شهر امرتسر در هند برگزار شده بود امروز یک شنبه به پایان رسید. در این کنفرانس دوری که انتظار می‌رفت، پاکستان به حمایت گروه‌های تروریستی متهم شد که جنوب آسیا را به ثبات ساختند و در اعلامیه اختتامیه این کنفرانس از تلاش‌های حکومت افغانستان برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد فضای اعتماد به طور جدی حمایت شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در مورد.
ششمین اجلاس کنفرانس قلب آسیا که در شهر امرتسر در هند برگزار شده بود با نشر یک اعلامیه مشترک به پایان رسید. در اعلامیه‌ای که از جانب ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده گفته شده است که اشتراک کنندگان ششمین دور کنفرانس قلب آسیا بار دیگر روی یک افغانستان باثبات و آرام که می تواند همه آسیا را با هم پیوند دهد تاکید کردند. برای رسیدن به این هدف دیالوگ سیاسی، گفتگوها و همکاری‌های منطقوی یک امر حیاتی خوانده شده است. در این اعلامیه همچنان تأکید شده است که برای رفع مشکلات در این منطقه مهمترین وسیله توسعه همکاری های منطقوی است و از تلاش های حکومت افغانستان برای توسعه همکاری های منطقوی و ایجاد فضای اعتماد به طور جدی حمایت شده است. در اعلامیه اختتامیه کنفرانس قلب آسیا همچنان از تلاش های جامعه جهانی استقبال شده است که با حکومت و مردم افغانستان انجام دادند و بالای این نکته تأکید شده است که برای تأمین صلح و آرامش در افغانستان ادامه این مساعدت ها ارزش حیاتی دارد. در این اعلامیه در بخش تلاش های صلح از موافقتنامه صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ستایش به عمل آمده گفته شده است که این موافقتنامه یک اقدام نیک است و سایر گروه های مسلح را نیز تشویق خواهد کرد تا در آینده به صلح رو بیاورند. در ششمین دور کنفرانس قلب آسیا بیش از 20 کشور، سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی اشتراک داشتند. صدر اعظم هند و رئیس جمهور افغانستان هر دو پاکستان را متهم کردند که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند که جنوب آسیا را بی‌ثبات ساختند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش به ششمین کنفرانس قلب آسیا از قبول مساعدت 500 میلیون دلاری پاکستان امتناع نموده گفت: پاکستان سخاوتمندانه 500 میلیون دلار برای بازسازی افغانستان تعهد کرده است. آقای عزیز، این پول می تواند به طور بسیار خوب برای مبارزه با تندروی استفاده شود، چون بدون سال هر اندازه کمکی که باشد نمی تواند جوابگوی نیازهای مردم ما باشد.
Meet the needs of our people.
محمد اشرف غنی گفت تا زمانی که پاکستان از تروریسم حمایت کند، هر قدر که با افغانستان کمک مالی هم شود فایده ندارد. نریندرا مودی صدر اعظم هند در این کنفرانس گفت: برای مبارزه با تروریسم که صلح و ثبات را در افغانستان با تهدید جدی مواجه ساخته است، از ته دل باید کار کرد. صلح و ثبات افغانستان از خارج با تهدید مواجه شده است. سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان که به نمایندگی از پاکستان در این کنفرانس اشتراک داشت، با اشاره به اتهامات هند و افغانستان گفت: کشورها باید از وارد کردن اتهام بالای همدیگر دست کشیده به تروریسم به دیده عینی نگریسته و به خاطر حل صلح‌آمیز اختلافاتشان کار کنند.
بله، این در حال است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ششمین نشست قلب آسیا روی مبارزه با تروریسم و توسعه روابط اقتصادی در منطقه تاکید کرد. همکارم سحر لیول در این باره هم گزارش دارد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه جهانی باید به گونه مشترک برای حل بحران فعلی در منطقه تلاش کنند. آقای غنی به روز یکشنبه در ششمین نشست قلب آسیا در هند گفت باید کارهای زیاده برای مبارزه با تروریسم و افراطیت انجام شود. وی گفت از جمله نیاز است تا پاکستان مبارزه اش با تروریسم را در عمل ثابت ساخته و طرز عملیات نظامی اش بر ضد تروریستان در خاک آن کشور را تغییر بدهد.
نیروهای عملیاتی پاکستان باید محلات را هدف قرار دهند که در آن تروریستان به سر می‌برند و سوی آنان خطرات متوجه افغانستان است. توقع ما از کشور همسایه ما پاکستان این است که مبارزه اش علیه تروریسم در منطقه را در عمل ثابت سازد.
آقای غنی همچنان توسعه روابط اقتصادی میان کشورهای منطقه را مهم خوانده، گفت که افغانستان به حیث یک نقطه وصل می تواند در مدیریت پروژه های بزرگ منطقه‌ای سهیم باشد. در ششمین نشست قلب آسیا نماینده های نزدیک به 40 کشور و سازمان بین المللی در شهر امرتسر هند اشتراک کردند. مبارزه مشترک با تروریسم در سطح منطقه و همکاری برای آوردن ثبات در افغانستان از اهداف کلیدی این نشست است. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی هم در این نشست اشتراک کرده است. این کنفرانس در حال برگزار می شود که در این اواخر روابط میان کابل اسلام آباد و اسلام آباد دهلی جدید پرتنش شده است. از سوی هم صدر اعظم هند بدون آن که از کشور مشخص نام ببرد، در سخنرانیش در ششمین نشست قلب آسیا گفت بزرگترین تهدیدها علیه صلح افغانستان از بیرون از سرحداتش متوجه این کشور است. نریندرا مودی با اطمینان از ادامه کمک ها با افغانستان گفت هیچگاهی نباید از تروریستان و بادارانشان حمایت صورت گیرد.
بزرگترین تهدیدها به افغانستان از بیرون از سرحدات افغانستان متوجه این کشور است. علیه تروریسم باید در منطقه مبارزه صورت گیرد و از تروریستان و بادارانشان باید هیچ نوع حمایت صورت نگیرد.
این سخنان در حال بیان می شود که هند و افغانستان همواره پاکستان را به حمایت از حراس افغانی و حمایت از تروریسم متهم کردند، اما اسلام آباد این اتهامات را رد کرده است. در این میان شماری از آگاهان مسائل سیاسی می گویند اگر افغانستان در این فرصت هماهنگی و پشتیبانی حقیقی کشورهای منطقه و جهان را به دست بیاورد، می تواند از آن سود ببرد. محب الله شریف یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت مهمترین مسئله ای که می تواند طرح و تصامیم در چنین نشست ها را به نتیجه برساند، پیگیری متداوم آن از سوی حکومت افغانستان است.
اگر ما بتانیم با منطقه تماس داشته باشیم، تعقیب چیزهایی را که پلان کردیم و بالایش کار آغاز شده به شکل همجانبه و هماهنگ تعقیب از او وجود داشته باشه، میتونه بالاخره به عملی شدن از او ما را برساند.
5 نشست قبلی قلب آسیا ظاهراً به دلیل عدم هماهنگی و فضای ناباوری در منطقه نتوانسته در افغانستان صلح و امنیت را به ارمغان بیاورد. اما به باور محب الله شریف آگاه مسائل سیاسی، این بار فضای همکاری کشورهای منطقه با افغانستان رنگ دیگر دارد و امیدواری های زیاد وجود دارد که عملی شدن طرح‌ها در این نشست بتواند نوید بخش تامین صلح و ثبات در افغانستان باشد.
رهبران افغانستان و هند در حال بالای مبارزه جدی بر علیه تروریسم در منطقه تاکید میکنند که مشران جرگی افغانستان از همکاری روسیه و ایران با طالبان مسلح ابراز نگرانی میکند. بحث های روز یکشنبه نشست عمومی مشران جرگه بیشتر روی همین مسئله متمرکز بود. همکارم فرشتندا در مورد چوسیات دارد.
همکاری و حمایت روسیه و ایران با طالبان یک بار دیگر نگرانی مشران و جرگه افغانستان را برانگیخته است. اعضای مشران و جرگه روز یکشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند که باید این مسئله از سوی وزارت خارجه به گونه جدی بررسی گردد. فضل هادی مسلمیان رئیس مشران و جرگه کمیسیون روابط خارجی این جرگه را توصیف نمود تا به خاطر وضاحت بیشتر در این موضوع وزیر امور خارجه را به این کمیسیون فراخواند.
پیش از این نیز در جلسات چنین بحث صورت گرفته بود که به خاطر مداخله ایران و روسیه شواهدی وجود دارد که آنها با طالبان همکاری میکنند. پیش از این هم ما خواسته بودیم و حالا هم به کمیسیون روابط خارجی پیشنهاد ما این است که وزیر امور خارجه را بخواهد و در این مورد وضاحت بخواهد و آن را در جلسه عمومی این جرگه ارائه نمایند.
آقای مسلمیار همچنان گفت از مدت ها بدین سو از همکاری های روسیه با طالبان مسلح سخن گفته می شود و این مسئله نگران کننده است. این در حال است که پیش از این زمیر کابولوف نماینده روسیه برای افغانستان در گفتگو با آنادولو آژانس خبری ترکیه از تماس های مقام های روسی با طالبان سخن زده است. زمیر کابولوف گفته که طالبان بر ضد کسانی می جنگند که ما در برابرشان در سوریه درگیر جنگ هستیم و همین علت است که منافع ما را نزدیک می سازد و به گفته وی طالبان و روسیه زیگری یکسان در برابر داعش دارند. در این حال مقامات وزارت خارجه افغانستان میگوید این وزارت در برابر چنین مسائل بی تفاوت نبوده و قبلا با مقامات روسی در این مورد صحبت شده است. فرامرز تمنا رئیس مرکز مطالعات استراتژیک این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان منتظر توضیحات بیشتر روسیه در این مورد است.
همون روز با مقامات روسیه صحبت شده و طبیعی است که حکومت افغانستان به نگاهی که هر کدام از کشورهای منطقه به امور سیاسی و امنیتی ما دارند بی تفاوت نیست. استفاده از مجاری دیپلماتیک و مذاکرات دو جانبه برای روشنی انداختن به این موضوع مورد توجه وزارت امور خارجه بوده و طبیعی است که ما منتظر هستیم که جانب روسیه توضیحات بیشتری در خصوص به حکومت افغانستان بده.
اعضای مشان جرگه همچنان گفتند که روسیه مستقیما از طریق تاجیکستان با طالبان کمک نظامی می کند و این مسئله خطرساز برای افغانستان می باشد. پیش از این نیز وزارت خارجه افغانستان گفته است که همکاری کشورهای منطقه با گروه هایی که مردم افغانستان را هدف قرار می دهند برای منطقه خطرناک است.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان سخنان قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان را رد نمی کند. توجه کنید به گزارش از همکارم نصرت پاسا در این مورد.
اظهارات اخیر جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان درباره این که فساد در اردوی افغانستان وجود دارد را وزارت دفاع افغانستان رد نمی کند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت فساد از گذشته ها در اردوی این کشور وجود داشت، اما وی تاکید میکند که رهبری جدید این وزارت تلاش ها را برای برچیدن فساد به شدت ادامه میدهد. رادمنش اظهار میدارد که ممکن در حال حاضر هم فساد در اردوی این کشور وجود داشته باشد.
ما گپای جناب آقای جنرال جان نیکلسن را رد نمیکنم، اما ما پیشرفت های بسیار زیادی در امر از بین بردن فساد به دست آوردیم داریم و یقینا که مصمم هستیم که فساد را در وزارت دفاع در همه سطوح کاملا قطع بسازیم.
نیکلسن که به روز جمعه با شمار از خبرنگاران در مقر وزارت دفاع آمریکا صحبت میکرد اظهار داشت که فساد و ناکارایی در سیستم اکمالاتی سبب شده تا با برخی از سربازان افغان در پایگاه نظامی غذا، آب و تجهیزات جنگی به موقع نرسد. نیکلسن همچنان گفته است این مشکلات بالای بخشی از نیروهای امنیتی افغان سایه افگنده و نیز سبب ضعف این نیروها در میدان جنگ شده است. پیش از اظهارات آقای نیکالسن نیز نگرانی ها در داخل افغانستان درباره موجودیت فساد در نیروهای امنیتی افغان مطرح شده بود. حتی در برخی موارد سربازان در خطوط اول جنگ از نرسیدن غذا، مهمات و آب شکایت کرده بودند. عتیق الله مرخل کارشناس مسائل نظامی به این باور است که فساد از گذشته ها در اردوی افغانستان وجود داشته است. آقای مرخل در مصاحبه با رادیو آزادی اظهار داشت که نیکالسن نباید این موارد را رسانه‌ای می ساخت، زیرا به باور مرخل چنین اظهارات آب ریختن با آسیاب دشمن است.
گفت سرزیست که چرا میکن سنتر تفسره را میکنه در حالی که خودی از یا خودشان شریکی همی تمام اعمالی که در افغانستان است هستن. خودی اردو را همی هم وجود آوردن، همی رهبری در تعیین رهبری اینا ندارن، حکومت دوسره را همی نبا وجود آوردن که سبب اساسی فساد میشن. بخاطر ازی که اطاعت از بین رفته، هر کس به یک کس دیگه وابسته.
اما محمد نظیر احمدزی عضو ولیسی جرگه افغانستان مشکل در اردوی افغانستان را ناشی از عدم اطاعت برخی مقام ها از رهبری واحد می داند.
به وزارت دفاع ما در بعضی حلقایشان مشکلی کلان داره، چون که وحدت یک کمانده نیستن. اکثریت در جنگ های ما مثالش کندوز هستن، امونجا هم رهبری وزارت دفاع نتیجهشان منفی بدن. در این مورد باید یک تغییراتی، یک آمنگی درست وجود بیاره.
این عضو ولیسی جرگه افغانستان در این باره از رئیس جمهور میخواهد تا اصلاحات را در چوکات اردوی ملی این کشور وارد کند. آقای احمدزی میگوید تا زمانی که مقام های وزارت دفاع از رهبری واحد پیروی نکنند، مشکلات در اردوی ملی افغانستان حل نخواهد شد و چالش های جدی تر به میان خواهد آمد.
وزارت دفاع افغانستان در حال برای از تلاش ها برای برچیدن فساد خبر می دهد که لوی سرنولی افغانستان میگه که کار روی بررسی دوسیه های سه ماهین پیشین وزارت امور داخله آغاز شده و تلاش می شود تا این مسئله به طور درستان بررسی گردد. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از حکم رئیس جمهور افغانستان در این مورد بررسی را آغاز کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش. بانک مقامات حکومت در مورد اتهام های وارد شده به سه معین پیشین وزارت داخله چیزی نمیگویند، اما در گزارش ها به نقل از برخی منابع گفته می شود که در هنگام ماموریت آنان هزاران میل سلاح و مهمات لادرک شده است. رئیس جمهور غنی با صدور یک حکم مجتبی پتنگ، جمیل جانبش و جمال ناصر صدیقی را ممنوع الخروج اعلام کرده و آنان را با هدف تحقیق به لوی سرنولی معرفی کرد. در این حال سخنگوی لوی سرنولی بدون آنکه به اتهامات وارد شده بر این معینان اشاره نماید، میگوید که به اساس حکم رئیس جمهور کار بالای دوسیه های آنان را آغاز کردند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرنولی روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که تلاش میکند تا این دوسیه ها به طور دقیق آن بررسی گردد.
حکمی که از طرف مقام ریاست جمهوری پیرامون یک سلسله اجراعات لازمه صادر شده بود، اداره لوی سرنولی به منظور تعمیل از این حکم، اداره لوی سرنولی هیئتی را غرض انجام تحقیقات لازمه و اجراعات ایجاب میکنه توظیف کرده و این هیئت کار خود عملا آغاز نموده.
با اساس معلومات داده شده، مجتبی پتنگ وزیر پیشین وزارت داخله، جمیل جانبش و جمال ناصر صدیقی از سال 1391 الی 1394 بایسی معینان محافظت عامه وظیفه اجرا کردند. صدیقی سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور پس از ارزیابی معینیت محافظت عامه وزارت داخله این حکم را صادر کرده است. هرچند تا حال تلاش ها برای تماس با جمیل جانبش و جمال ناصر صدیقی به نتیجه بوده است، اما مجتبی وطن هر گونه ابراز نظر در این مورد را پیش از وقت خوانده است. این تنها سه معین نیست که به لوی سرنولی معرفی شدند، بلکه به اساس معلومات داده شده رئیس جمهور افغانستان وظیفه تمام کارمندان بخش تدارکات محافظت عامه را به تعلیق انداخته و آنان به لوی سرنولی معرفی شدند. هرچند تا حال روشن نیست که این سه مقام پیشین وزارت داخله پس از ختم تحقیقات با چی سرنوشت روبرو خواهند شد، اما پیش از این رئیس پیشین سرنولی نظامی به اتهام دست داشتن به فساد در یک محکمه علنی محکوم به بند گردید. اما اداره عالی مبارزه با فساد اداری از این اقدام استقبال کرده و سفارش میکند که افراد متهم باید بدون ملحوظات سیاسی جهت تحقیق به لوی سرنولی فرستاده شوند. عبدالقهار فاروق سیار رئیس نشرات این اداره میگوید:
که حکم صادر شده طرف ریاست دولت را استقبال میکنیم و امیدوار است نیازهای مربوط و به خصوص نیازهای عدلی و قضایی اشخاص و افراد مظنون و متهم به فساد اداری به خصوص جرایم فساد بزرگ مالی بدون در نظر داشت موقف سیاسی و اجتماعی اینها مورد تحقیق و بررسی قرار بگیره و قانون به صورت یکسان بالای همه تطبیق شود.
این مقامات در حال بالای سرانوالی معرفی میگردد که در حال حاضر برخی از مقامات بلندپای حکومت پیشین که به فساد میلیون ها دلار متهم شدند در امریکا و کشورهای غربی آزادانه زندگی میکنند. یک خواست اساسی که از حکومت مطرح میگردد این است که با تفاهم با متحدین جهانی این مقامات نیز به کشور فرستاده شده و محاکمه گردند. اکثر کارشناسان و اداره عالی مبارزه با فساد اداری به این باورند که تنها همین گونه اقدامات حکومت میتواند مبارزه برای علی فساد را تقویت کرده و مؤثر تمام گردد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید برای کاهش خشونت علیه زنان در این کشور باید تلاش شود. همکارم تمیم اغگر در مورد جزئیات دارد.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید حدود 80% زنان افغان به نحوی با خشونت روبرو اند. متین شاهین نماینده این سازمان روز یکشنبه در نشستی که به هدف منع خشونت علیه زنان در کابل برگزار شده بود تاکید کرد که برای کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان باید گام‌های عملی برداشته شود. وای میگوید با باور من زمانی که ما درباره خشونت علیه زنان صحبت میکنیم باید در مورد آن اقدامات عملی داشته باشیم و این اقدامات باید انفرادی باشد. ما همواره روی قضای خشونت صحبت کرده ایم اما اقدامات عملی را به خاطر جلوگیری از آن روی دست نگرفته ایم. آقای شاهین گفت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان با وزارت صحت عامه این کشور کار می کند و تا کنون 5000 کارمند صحی را به هدف رسیدگی به قربانیان خشونت آموزش داده است. در این حال احمد جان نعیم معین وزارت صحت عامه افغانستان می گوید در نزدیک به 2 سال گذشته حدود 9000 زن که قربانی خشونت بودند در مراکز صحی مورد درمان قرار گرفتند.
از سال 2014 زمانی که ما مراکز حمایت خانواده ها را در 6 ولایت آغاز کردیم و بر فعلا ما 12 چنین مرکز در 12 ولایت داریم. از اون وقت تا بال امی که حساب شما راجستر شده زیادتر ارقام لتکوب خشونت خانوادگی بوده که بیشتر از 3000 واقع بود.
بر اساس آمار وزارت امور زنان در سال روان 3400 قضیه خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت گردیده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان ادامه دارد. مردم در رای دهی امروز در ازبکستان جانشین اسلام کریموف را انتخاب میکنند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در مورد
رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان ساعت 6 صبح امروز در تاشکند پایتخت و سایر شهرهای ازبکستان آغاز شد. رای دهنده ها در این جمهوریت اتحاد شوروی سابق جانشین اسلام کریموف را انتخاب می کنند. کریموف که یک رهبر مستبد شمرده می شد 3 ماه پیش در نتیجه سکته مغزی به سن 78 سالگی درگذشت. شوکت میرزایف که از سال 2003 به این سو صدر اعظم ازبکستان بوده پس از مرگ اسلام کریموف به عنوان سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان انتخاب شد. میرزایف از نامزدان عمده در این انتخابات به حساب می آید. انتظار می رود که وی برنده یک دوره 5 ساله ریاست جمهوری شود. میرزایف 59 ساله گفته است که او بیشتر خط مش سیاسی اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین را دنبال خواهد کرد. خاتم جان کتمانوف از حزب دموکراتیک مردم، سرور آتم مرادوف از حزب دموکراتیک و نریمان عمروف از حزب عدالت 3 نامزد دیگر هستند. تیمور سمیف یک باشنده تاشکند به خبرگزاری رویترز گفت
ما شاهد تغییرات مثبت در زندگی خود هستیم. امیدواریم که بیشتر از این در کشور تغییرات خوب به میان آید.
نزدیک به 21 میلیون تن در ازبکستان واجد شرایط رای‌دهی هستند. برگزار کننده های اصلی انتخابات گفتند که این روند به گونه شفاف، آزاد و عادلانه برگزار خواهد شد. اما سازمان امنیت و همکاری اروپا که از این انتخابات نظارت میکند به اساس مشاهده های قبلیش در این مورد تردید دارد. کمیسیون مرکزی انتخابات در تاشکند پلان دارد تا نتایج ابتدایی را به زودی پس از بسته شدن مرکزهای رایدهی اعلان کند. مراکز رایدهی ساعت 8 شب به وقت محلی مسدود خواهند شد.
شنونده عزیز، با پخش همی گزارش رسیدیم و پایان این مجله خبری. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. تا فردا صبح که باز هم در خدمت قرار میگیریم. خداوند یار و مددگارتان.